بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین. در مورد ایاک نعبد و ایاک نستعین یک مطلبی باقی مونده که این رو انشاءالله عرض بکنیم و بعد بریم سراغ آیه ششم، و اون اینه که آیا وقتی متکلم میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیا این رو صرفاً به قصد قرائت و قرآنیت بگوید یا قصد انشاء هم میتواند بکند و یا باید قصد انشاء بکنه؟ این البته در خصوص ایاک نعبد و ایاک نستعین نیست، در اهدنا الصراط المستقیم هم که حالا دعا و خواهشه، یا در الحمدلله رب العالمین، حالا این روشن‌تره، الحمدلله رب العالمین، در اون هم جریان داره. خب برخی معتقدند ایاک نعبد و ایاک نستعین فقط به قصد قرآنیت و قرائت باید خونده بشه، اصلا تمام قرآن از اول تا آخر وقتی کسی میخونه باید خودش رو قاری و عرض به حضور شما صرفاً به قصد قرائت قرآن این رو بخونه. لذا اگر مثلا بیاد موقعی که میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین قصد انشاء این معنا رو بکنه، این جایز نیست. خب اینجا بعضی معتقدند، بعضی از فقها که به طور کلی قصد انشاء در چنین مواردی و از جمله در ایاک نعبد و ایاک نستعین جایز نیست. دلیلش هم اینه که قرآن کلام خداست، قرائت نقل کلام دیگری است، قرائت قرآن، لذا قرائت قرآن میشه نقل کلام خداوند. خب کسی که بخواهد قصد انشاء بکنه با ایاک نعبد و ایاک نستعین، این منافیه با قرآنیت و قرائته، و این به خصوص در نماز مشکل ایجاد میکنه. یعنی ما وقتی داریم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرفاً باید قصد اینو بکنیم که این کلام خداست و ما داریم کلام خدا را قرائت میکنیم، اما این که بخواد با این قصد بکند معنای این ایجاد بشه، یعنی قصد انشاء بکنه، یعنی وقتی میگه ایاک نعبد داره میگه خدایا ما فقط تو را عبادت میکنیم، انشاء این معنا مد نظرش باشه، عرض به حضور شما این صحیح نیست و جایز نیست. حالا چه بسا این نظریه مؤیدی هم داشته باشه، و اون این که خب اگر به قصد به اصطلاح قرائت بخواند، حداقلش اینه که ادعای کذب، دعوای کذب نداره، میگه اگر من میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، من اینو به قصد قرآنیت میخونم، منظورم این نیست که من واقعا خودم این چنین هستم که عبادت رو در تو حصر بکنم و یا استعانت رو در تو حصر بکنم، لذا مشکلی هم نداره، ادعای کذب هم نمیشه. ولی اگر بخواد قصد انشاء بکنه، این عرض به حضور شما ادعای کذب و دروغه. خب اینجا حالا امام رحمت الله علی در این نزاع می فرماید
صبح غیر از این میشه واسه شما سمات
ها چیه؟
طالبان دیگه عبادت اون فقط برای خدا انجام میده.
نه، دو تا بحثه، یکی این که مجموعه این افکار، افعال و اذکار و قرائات و اوراد را خالصا لوجه الله انجام میده. حالا من جمله اجزاء الصلات قرائه سوره الحمد من القرآن، دقت میکنی؟ این مرافات نداره، قصد قرآنیت و قرائت میکنه و لازم هم نیست اینجا قصد اینا طبق نظر اینا قصد انشاء بکنه، ولی همه این اعمال رو که یکیش قرائت سوره حمده و یک جزءش و یک آیش ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینو فقط برای خالصا لوجه الله انجام بده. پس عنایت بفرمایید. حالا عرض می‌کردم امام رحمت الله علی اینجا می‌فرماید این سخن درست نیست، حتی معتقد نه تنها قصد انشاء در این قبیل از آیات مشکلی نداره و جایزه، بلکه اگر این آیات را ما از معنای انشائی تجرید بکنیم خلاف احتیاطه. اما اینکه هیچ منافاتی بین قصد قرآنیت و قصد انشاء نیست، ایشون میگن این عرض به حضور شما در کلمات محاوره ای و در محاوره بین مردم هم رایجه که یک کلامی رو بگن با آن هم قرائت و نقل کلام دیگری باشه و هم قصد انشاء بکنن. مثلا میگه فرض کنید کسی عرض به حضور شما ممکنه دیگری رو بخواد مدح کنه، این تارتن خودش جمله‌ای میگه و با این جمله قصد انشاء مدح میکنه و با این کلام به ستایش و مدح دیگری مشغول میشه. ولی ممکنه همین شخص در مقام مدح دیگران مثلا با شعری از یکی از شعرا، با شعر حافظ دیگری رو مدح بکنه. اونجایی که وقتی مثلا میرسه به یک کسی در مقام مدح شروع میکنه به شعر خوندن، هیچی هم نمیگه ها، شروع میکنه به شعر خوندن، شعر حافظ رو میخونه، خب اینجا هم داره نقل کلام دیگری میکنه، شعر حافظ رو داره میخونه و هم قصد میکنه انشاء مدح را با این کلام. پس هیچ به اصطلاح اشکالی از این ناحیه نیست، کاملا ممکنه و بلکه متعارفه که کسی با نقل کلام دیگری و قرائت کلام دیگری انشاء هم بکنه یه معنایی رو، اینا با هم قابل جمع، هیچ منافاتی نداره و عرض به حضور شما کسی که این کارو بکنه میگن میتونن نسبت بدن او شعر خواند، شعر خواند، او شعر حافظ رو خوند، یعنی نقل کلام حافظ رو کرد. و هم میگن که او با این شعر فلانی را ستایش کرد. هیچی نگفته ها، صریحا نگفته من تو رو دارم ستایش میکنم، اما با این شعرش او را ستایش میکنه. و وقت ایشون میگه الحمدلله رب العالمین و همچنین ایاک نعبد و ایاک نستعین از این قبیلن، یعنی ما هم میتوانیم با الحمدلله رب العالمین قصد بکنیم انشاء تمام محامد را برای خداوند و حصر همه محامد را برای خداوند، و هم قرائت بکنیم کلام خدا را، یعنی با نقل کلام خدا و قرائت این آیه که کلام خداست، در عین حال خود خداوند را به همه محامد متصف بکنیم و انشاء بکنیم این معنا را. ایاک نعبد و ایاک نستعین هم همینطوره، ایاک نعبد و ایاک نستعین هم در واقع هم قرائت و نقل کلام خداونده و حصر استعانت در خداونده انشاءن. این هم این معنا رو با خوندن این جمله انشاء میکنه و هم قرائت کرده، دقیقا مثل همون چیزی که گفتیم. این عرض به حضور شما اصل ادعای ایشون و شاهد و دلیلشون هم این است که این اصلا متعارف بین الناس و ممکنه، این استعمال مستهجنی نیست بلکه بسیار هم متعارفه. این یک شاهد بر ادعای امکان جمع بین این دو جهت. دومی که ایشون می‌فرماید در بعضی روایات اشاره به این که قاری انشاء می‌کند هم هست، از جمله این حدیث قدسی که می‌فرماید فإذا قال أي العبد، فإذا قال یعنی منظور عبده، إذا قال أي العبد في صلاته بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله ذكرني عبدي وإذا قال الحمد لله يقول الله حمدني عبدي. همینطور ادامه داره. این در عرض به حضور شما بهار الانوار جلد 89 صفحه 226 کتاب القرآن باب 29 حدیث 3 در عیون و اخبار رضا جلد 1 صفحه 300 حدیث 59 باب 28 اونجا هم آمده. خب ببینید این روایت در حقیقت امام ازش استفاده میکنه، این هم دلالت بر قرائت داره هم دلالت بر انشاء داره. چرا؟ میگه برای اینکه اگر انشاء، اگر قصد انشاء نبود، اگر به این جمله انشاء تسمیه و حمد و اینها نبود، ذکرنی عبدی و حمدنی عبدی معنا نداشت. وقتی عبد میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اگر صرفا در مقام قرائت باشه، نقل کلام خدا باشه، دیگه معنا نداشت خداوند بفرماید ذکرنی عبدی. یه وقتی میگوید الحمدلله، به دنبالش خدا میفرماید حمدنی عبدی. این چقدر لطیفه ها، این واقعا خدا چقدر
مجالس تعلیمی مفهومی میشه.
فرق نمی کنه، اونم همینه. بله فرق نمی کنه. بله چه قرائت عادی، نه ببینید چه قرائت عادی، این حال در نماز فرق نمی کنه، همه جاست. این فقط مال نماز نیست. حالا ببینید این چقدر لطافت داره که خدای با اون عظمت که خالق این عالمه، که انم معطل یه بندهی بگوید بسم الله الرحمن الرحیم بلا تشبیه، من فقط برای اینکه تقریب به ذهن کنم، خوشحال بشه. میگم این تعبیر خوشحال شدن و ذوق کردن برای خدا درست نیست، ولی کنه بگه ببین بنده من منو یاد کرد. فرض کنید شما یه آدم بزرگی توی جلسه یه اسمی از شما ببره به گوش شما برسه، شما با خوشحالی میگید چی؟ عجب اسم منو برد فلانی اونجا یادت کرد. حالا شما حساب کنید خداوند با همه این عظمت چقدر به حال انسانها دلسوز است و عرض به حضور شما به تک سرنوشت تک تک انسانها توجه داره، که همین که یه بندهی میگوید بسم الله الرحمن الرحیم و این واقعا انشاء این معنا رو داره میکنه، خدا میگوید ذکرنی عبدی، انگار انتظار این رو میکشد که عبد او رو به یاد بیاره، انتظار اینو میکشه که عبد تحمید او بکند. ما همین رو اگر راجع به همین فکر بکنیم چقدر در ما اثر گذاره، و چقدر برای این بسم الله گفتن هامون، الحمدلله گفتن هامون، چه در حال نماز چه در غیر نماز. این فقط یه لغلغه لسان نیست که ما بگیم و تمام بشه، هر الحمدللهی که میگوییم که انه خدا میفرماید عرض به حضور شما، حالا این در صلات به خصوص و در غیر صلاتش هم همینه، که انه خداوند قبطه میخوره به ملائکه فخر میفروشد. ببینید ذکرنی عبدی حمدنی عبدی، و نیز عرض به حضور شما در حدیث معراج، حالا اینا همه شواهدی است که امام رحمت الله علیه ذکر میکنه مبنی بر این که قصد انشاء عرض به حضور شما حتما در این موارد باید باشه، و اینا شواهد اینه که قاری قصد انشاء میکنه. در حدیث معراج دارد که الان وصلت فسم به اسمی، الان وصلت فسم به اسمی. اینم عرض به حضور شما در علل الشرایع صفحه 315 جزئی از حدیث صلات معراجه. اونجا خداوند خطاب به پیامبر میفرماید الان وصلت، الان رسیدی، اینک رسیدی به من. فسم به اسم، سم به اسمی، من را نام مرا یاد کن. خب این که میگه فسم به اسمی یعنی عرض به حضور شما هم میخواد قرائت بکنه، نقل بکنه کلام خدا را، و هم انشاء این معنا رو بکنه. یا مثلا از قضایایی که مربوط به نماز ائمه هدا علیهم السلام نقل شده، ایشون این استفاده رو میکنه که مسئله قرائت تنها نیست بلکه انشاء. میگه مثلا در نماز عرض به حضور شما ائمه هدا بعضا وارد شده که وقتی به مالک یوم الدین میرسیدن یه حال مخصوصی به اونها دست میداد. یا ایاک نعبد که میگفتن حال مخصوصی به اونها دست میداد و انقدر این رو تکرار میکردن که گاهی واقعا بیحال میشدن. خب اگر صرف قرائت و نقل بود اصلا تکرار اینا معنا داشت؟ اگر صرف نقل و قرائت بود، نقل کلام خدا و قرائت به قصد قرآنیت، این حالات به این شدت برای اونها دست میداد؟ قطعا اینطور نبود. این در واقع برمیگرده به قصد انشاء این معانی، یعنی چون این معنا را میخواستن انشاء بکنن و با تمام وجود حس میکردن، این بود که حالاتشون مختلف میشد و هی تکرار میکردن. و این یه شاهد مهمیه. پس ببینید شاهد دوم، عرض به حضور شما، استعمال این الفاظ در احادیث بعضن و اینکه اینها جز با قصد انشائیت معنا نمی کنه. یعنی هم قصد قرآنیت باید باشه هم قصد انشائیت. و شاهد سوم، دقت بکنید، عرض به حضور شما، خب در مورد نماز انسان ها و اهل عبادت گفتن مراتب اینها مختلفه. مراتب نماز اهل الله اختلاف دارن، همه در یک مرتبه نیستن. یکی از جهات اختلاف مراتب نماز اهل الله اختلاف مراتب قرائت اونهاست. چه فرقی میکنه بین دو نماز، بین ایاک نعبد من و ایاک نعبد شما و ایاک نعبد مثلا یک عارف و ایاک نعبد امام معصوم و ایاک نعبد پیامبر؟ همه پس اگر قرائت تنها باشه ما همه داریم قرائت میکنیم، اگر نقل کلام خدا باشه، صرف نقل باشه، هیچ نباید این اختلاف مراتب باشه، همه دارن نقل میکنن دیگه، نقل فرقی نمیکنه دیگه. اونی که باعث اختلاف مرتبه میشود اینه که قاری علاوه بر قرائت قصد انشاء معنا میکنه. اون وقت اینجاست که اختلافات پیدا میشه، اینجاست که اون وقت فرض بفرمایید قرائت من با قرائت شما، با قرائت فلان عارف، با قرائت امام معصوم متفاوت میشه. این که من تا چه حدی در این انشاء معرفت دارم، چه مقدار عمیقم، چه مقدار صادقم، به کدام مرتبه از این مراتب دارم عرض به حضور شما. نه نه ببینید، بله عرض کردم اون مواردی که ما الان ببینید اینجا مثلا در این مثالی که در الحمدلله رب العالمین، در خیلی جاهایی این هست، در مال ایاک نعبد، در اهدنا الصراط المستقیم، در بسم الله الرحمن. حالا تو این چند تا آیهی که ما خوندیم از حضور شما قصد انشاء به اصطلاح هست، ولی فرض کن اونجایی که حالا داره سرگذشت، مثلا میگه فرعون اونجا رفت اینو گفت، اونجا که قصد انشاء معنا نداره دیگه. بله قرائت آدم وقتی میکنه توجه بکنید، قصد انشاء که ما میگیم معناش حقیقتاً چیه؟ با قصد براءت فرقش چیه؟ ببینید، نه قصد براءت که ما میگیم بله درسته، براءت و نقل کلام دیگران به این معنا نیست که اصلا ما به معناش توجه نداریم. وقتی هم نقل کلام دیگران میکنیم و کلام دیگران رو براءت میکنیم، معناش رو درک میکنیم، میفهمیم معناشو. دقت فرمودید؟ پس قرائت به این معنا نیست که ما اصلا به معنا توجه نداریم، نه معنا رو میفهمیم، اما قصد انشا یعنی چی؟ یعنی ما این معنا رو داریم خودمون اقرار میکنیم، اعتراف میکنیم به این حقیقت. خود ما داریم وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی داریم خودمون به نام تو مثلا ابتدا میکنیم یا همه کارهامون رو با تو، نام تو آغاز میکنیم. یا وقتی میگیم الرحمن الرحیم، یعنی خودمون تو را رحمان میدانیم، تو رحمانی، تو رحیمی. این رحمت و رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه رو خودمون، عرض به حضور شما، با این لفظ انشاء میکنیم. علی ای حال، اینها مجموعه شواهدی است که امام رحمت الله علیه به اونها استناد کردن بر جواز انشاء این معانی با آیات الهی و قرآن. این در صفحه 67 و 68 تفسیر سوره حمد آمده. بنابراین بفرمایید، حالا این که آیا ضروریه یا نه، ببینید عرض کردم امام میفرماید عدم قصد انشاء مخالف احتیاطه، مخالف احتیاطه، و الا بعضی فقها هم گفتن همینقدر این قصد قرائت بکنه، یعنی این معانی رو بفهمه بدون این کلام خداست و باید در نماز مثلا این کلام خدا را قرائت کنه. قطعا این اشکالی نداره اگر قصد انشاء بکنه، چون بعضی فقها ها گفتن اگر قصد انشاء بکنه اشکاله. پس در مرحله اول اثبات میشه امکان قصد انشاء به این آیات، برخلاف سخن برقی فقیهان که اصلا قصد انشاء جایز نیست. نه، امکان داره، جایز هم هست، شواهد عرفی و روایی هم داره، و بلکه بالاتر اگر قصد انشاء نشود خلاف احتیاطه. این محصل این مطلب دیگه. حالا اجمالاً اون امهات مطالبی که در مورد آیه پنجم لازم بود گفته شده، گفته بشه، ما بیان کردیم. انشاءالله فردا در مورد آیه ششم یعنی اهدنا الصراط المستقیم بحث میکنیم. الحمدلله رب العالمین. Thank you.